بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ بالاخره اختیار کرد که این نواحی ازش استفاده میشه برای اینکه بیع ملک دیگری رو فروختن و بعداً شخص بخواد مالک بشه و منتقل بشه با اجازه یا بی اجازه به مشتری، این یه همچی چیزی رو شرع موافقت نکرده، این رو اختیار کرده بعد از اللطی و اللطی. بعد می‌فرمایند ولی یک اشکالی در کار هست، او این است که اکثر این روایاتی رو که خونده شد موضوع بیع کلیه، که بیع کلی رو میگن اگر به عنوان بیع باشه باطله، اگر نه جنبه بیعی نداره، مقابل است و امثال ایناست، اشکالی نداره. و بیع کلی امامیه تقریبا الا یه فرد شاذی هم اگر باشه، ولی مشهور و منصور و مطابق ادله صحت بیع کلیه. سنی ها با ما در یه جهت موافقن، در یه جهت مخالف. ما به سنی هاست بیع سلف را که شخص مالی نداره ولی سلفن میفروشه به کسی و بعدن تهیه میکنه تحویل مشتری میده، هم سنی صحیح میدونه هم ما. ولی بحث اینه که به طور حال بفروشه خودش نداره ولی فرض کنید رفیقش داره، همسایش داره، مغازه متصل به او داره، حال میخواد بفروشه چیزی رو که نداره. سنی ها میگن این صحیح نیست ولو کلیه، ولی امامیه میگن برای این که مشهور ما بین امامیه و روایت هم داره که در حال اشکالی نداره، اگر مقدورشی که طبق قرارداد فوری تهیه کنی تحویل بده اشکالی نداره، ولو فعلا خودش مال را نداره ولی مانعی نیست. اون وقت تو این روایاتی که در چیز هست استفاده میشه برای این که نهی شده از بیعه، چون بیشترش بیع کلیه، از بیع کلی ولو به نحو حال باشه، به کلی به نحو حال منع شده. و چون این مطابق مذهب امامیه حرام نیست، پس باید یه توجیهی در این مورد روایات بشه، یا بگیم بر این که کراهته این بیع حال با چیزی که خود شخص نداره، یا بگیم در تصرف در جهتش بکنیم، بگیم از باب تقیه گفته شده چون سنی ها چنین قائلن. پس بیشتر روایات به نحو بیع کلی و اونا صلاحیت استدلال نداره برای مختار روی این اشکال. و اون دو تا روایت هم که در راجع به یه شخصیه که حالا دو روایت باشه یا یک روایت باشه، روایت خالد بن حجاج، اون چون سیاقش با این روایات های چیز یکیه و روایت های اکثر روایت های دیگه یکیه، ما حکم کنیم که اونم مورد اشکال قرار بگیره یا حمله به کراهت کنیم همه رو در یک نسق، یا اگر بگیم مقام مقام تقیه بوده، اون وقت با تعبیرهای مختلف تعبیر کردن یعنی چیزی ایشون این را. بعد خود ایشون جواب میدن که نه، ما انصاف اینه که ما عقد کنیم به روایات و حکم بطلان بکنیم و این چیزا اشکالی نیست. اونی که دوتا روایت شخصی که مورد شخصی است که اصلا مورد بحث ماست که حکم کرده به بطلان، حالا اگر در همه جای دیگه قانون عبارت از اینه که اگر دو تا جمله بود عبارت ولوی عبارت بود، اگر پشت سر هم ذیل یه چیزی نقل شده بود، خب سیاق اقتضا میکرد برای اینکه یه نواخت باشه معنا. ولی اگر دو تا جمله چیز مختلفه، کسی امر کرده در راجع به یه موضوعی، اون وقت ما به وسیله دلیل فهمیدیم که امر وجوبی نیست، بعدم برای یه موضوع دیگری امر کرده موضوعش مختلفه، عوض شد موضوعش هم چیز دیگری، ولی جمله ای رو که حکم کرده که مثلا به جا بیار همین افعله، ولی درباره دو موضوعه و متصل به هم نیست این موضوعات. و انسان هر دو رو یکی از اونا رو عکس میکنه به ظهورش، اون یکی دیگر هم میگه ما رو دلیل خارجی رفعیت میکنه، سیاق اینجا کاری نیست. خب این قسمتش روشنه که شیخ جواب میدن درسته، ولی اونایی که کلیه مورد روایاتی که کلی تعمیر کرده از اول دیگه، این کلی رو اگر بیل کنه اشکال داره، اما اگر مقابله باشه اشکال نداره. این رو ما چکار کنیم؟ ایشون می فرماید بر این که کلی اگر در مورد سوال ما مجبور شدیم این را حمله به تقیه بکنیم، این سبب نمیشه بر این که اصل کلی مسئله رو به طور کلی بگیم از او تقیه است و اینو کنار بذاریم. گفت شخص از باب تقیه گفت حکم حاکم نافذه، این باب مثال حاکم چون خود سلطان، حکم حاکم مقتدر لازمه شرعن و حکم چیز لازم الاتباع نبوده از نظر شرعی، ولی خب تقیه اقتضا میکنه که این را ما بگیم شارع از باب تقیه فرموده بر این که لازمه، با اینکه شرطش فرض کنید در قضا عدالت هم معتبره، حاکم عادل نیست و اون لازم نیست، ولی طبیعتا استثناء نکرده یه چیزی رو گفته. حالا اگر این مورد تقیه شده باشه، ما بگیم اصل اساس کلی هم که بیان شده اینم از باب تقیه است، اینو شیخ میفرمه بچی نداره. ما عقص میکنیم برای اینکه بیع مال غیر حرام، منتها استثناء میزنیم و میگیم اگر کلی شد اشکالی نداره، برای خود در ادله دیگری که هست یا از باب تقیه میگیم اینجا شارع بیان نکرده چیزش را، ولی نسبت به بیع شخصی که مورد بحث ماست ما عقص میکنیم، ولو مورد روایت را ما حمله تقیه میکنیم، ولی مصادیق دیگرش ما میگیم از باب تقیه نیست. این فرمایشیست که شیخ داره. خب این اینجا سوال پیش میاد که یه مطلبی در جای دیگه گفته شده که اون مطلب صحیحیه. او این است که در روایت هست میگه من روزه افطار کنیم یا افطار نکنیم، خود خلیفه سوال میکنه از امام، حضرت میفرماید که ذاک الی الامام ان افطر افطرنا و ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. میگه این جمله یه امری واقعی که مطلب باید اون که پیشواست پیشوای واقعیه، اون هر جوری چیز باشه حکم اون نافذه، منتها توریه میکنه و بیان نمیکنه برای اینکه تو ولی تو امام نیستی، تو مستاق امام نیستی، توریه میکنه بیان نمیکنه. این مورد میگن ما میتوانیم به همین برای اینکه نافذ حکم فقیه تمسک کنیم، به همین بگیم منتها در موردش تقیه کرده نگفته تو مصداق نیستی. عدم مصداقیت واقعی این مانع نمیشه در عکس به این جمله. اینجا درسته، چون یک خلاف متعارفی در جمله ذاک الی الامام به کار برده شده، منتها دو تا خلاف متعارف ها با هم در این سنف هم نیست. یکی این است که توضیحی داده نشده، یه امر واقعی ذکر شده و این امر واقعی توضیحی داده نشده تقیتا، این خودش خلاف طبع اولیه. عامل خارجی اگر تقیه نبود بعدم توضیح هم میداد انسان. این یه جوره خلاف اصله، ولی خلاف اصل انسان مرتکب باید بشه یک جهتی دار. یکی این است که دروغ انسان بگه، اصلا غیر واقعی بگه، خب لتقیه جایزه، ولی دوران هم باشه ما بین این که آیا لتقیه دروغ گفته شده یا لتقیه واقعیتی را توضیح داده نشده. خب اون دومی مقدمه بر اولیه، اون وقت قهرن نتیجه گرفته میشه که ما باید اون چیز را عقص کنیم، ذاک الی الامام را عقص کنیم، چون اگر بگیم اصلش را تقیه کرده این معناش این است که خب یه دروغی بوده لتقیت نگفته، اما بگیم نه یه امر واقعی رو نقل کرده اون تا تشریح نکرده برای تقیه، این خیلی ساده تر از اونه در دوران ما بین اینا. بنای اغلا این است که نمیگن هم دوی دروغ کنن، میگن خب توضیح داده نشده، محضور داشته است توضیح نگفته، این عقص میشه. در این مورد که دوران امر ما بین کذب و توریه، این توریه است که عدم تشریح، توریه مقدمه، تو خود روایات هم خیلی موقع هست ائمه در روایت از موارد که مجبور می شدن برای چیز و تعریف کردن، مثلا خلیفه رابع را یا چطور توریه کردن و بعد در جدیه مراد گفتن که مراد از خلیفه چیز کیا هستن، اون در که تعبیرات هست، اون مقدمه، توریه بر کذب تقیه مقدمه. ولی در یه موضوعی که اگر نه توریه نیست، غیر واقعی بیان کردنه لتقیه، مثل در مورد بحث ما که چیزی رو که شرعن صحیحه ولی برای خاطر سنی ها ما حکم میکنیم برای اینکه این باطل است و بیع کلی باطله، برای خاطر سنی ها حکم میکنیم، اون وقت در اینجا در مورد خودش تقیه کذبیه. اون وقت این را ما منحل کنیم، بگیم بر این که اون کلی که تعبیر کرده منحلش بکنیم، بگیم که انه به منزله چند تا چیزه، نسبت به یکی از اینا تقیه کذبی شده، نسبت به بقیه دیگر دیگه تقیه کذبی ما باید بگیم نشده. این بنای عقلا به این مطلب نیست. شخص اینجور نیست بر این که اگر من گفتم مثلا النارو بارده، عدد اگر زیاد بشه به کثرت اعداد این کثرت دروغ گفته میشه. نه، یه دونه نار انسان بگه این نار بارده با اینکه بارد نیست، یا بگیم نار وارد جنس، بگیم کلی، بگیم هر دوی از اینا یک دروغه. اینجور نیه یه زیادی دروغ چند تا دروغ بگیم یا یه دونه دروغ بگیم. خب بگیم ضرورات تو قدر و به قدرها، ما باید بگیم یه دونه رو بیشتر اخش نکنیم. این به طور کبرای کلی اگر ما حمله تقیه بکنیم یا در خصوص مورد حمله تقیه بکنیم، متحد الحکمن هر دوی از اینا یک نحو خلاف اصله، یکی بر دیگری ترجیح نداره. شیخ اینجا فرموده که ما میگیم در خصوص این مورد از باب تقیه است، ولی نسبت به موارد دیگه میگیم مطابق بیان حکم باقی اخذ میکنیم. این را ما چجور درست کنیم؟ این خوب شبهه به نظر میرسه. حالا بله، یه مطلبی میشه گفت که شاید نظر شیخ هم این باشه. یه مرتبه تقیه در بیان، وقت در بیان یعنی معناش اینه که مرتکب کذب شده، منتها یا در مورد یا ما اصل کلی مسئله باشه که مورد هم یکی از مصادیقشه. اینجا هیچ کدوم اولویتی نداره، کبرا خلاف واقع باشه یا صغرا خلاف واقع باشه، هر دو مثل هم میمونه، هیچی فرقی نداره. این در کذب در بیان، در یعنی کذب. یه مرتبه کذب نیست، حقیقتاً در مورد حکم چنینه، منتها نه حکم اولی، حکم ضرورتی است که به عنوان تقیه حفظ جان طرف وظیفه شرعی هم همینه که چنین اخذ کنه، که حکم ضروری است. این خلاف ظاهره. ابتداعا اگر بگیم یه حکمی باشه، بگیم از باب ضرورت برای در خاطر مورد بشه و قضیه شخصیه است، نه اینکه حکم چیزه ضرورت ایجاب کرده، حکم اولی غیر از این بوده، این خلاف اصله. ولی اگر حکم به مکان ضرورت، نه مسئله دروغه، حقیقت داره، منتها به ضرورت حکم مسئله چنینه، یعنی شخص مورد بس و واقعا باید چنین کار رو بکنه، حکمش هم چنینه. خب اینجا ما اگر تقیه ضرورت اقتضا کرد من به زید بگم آقا شما این کار رو بکنید، حضور مطابق سنی ها بگیرید و زید، ضرورت اینجور نداره که من یک کبرای کلی الغا کنم به طرف بگم که تو یه وظیفه عامی برای او جعل بکنم، با اینکه فقط در یه مورد خاص ضرورت هست، از ضرورت تو قدر و به قدرها، باید همون مقداری که ضروریش انسان چیز بشه. در غیر موارد عقص میشه برای مطلبی گفته بشه. خب شیخ شاید میخوان اینجوری بفرماین که مورد روایت ممکنه تقیه استراری است، یعنی ضرورت مورد، نه تقیه کذبی دروغ گفته شده باشه. تا بگیم این دروغ فرقی نداره، کم زیاد نداره که یک دروغه، این عبارت از نه به ضرورت حضرت مثلا اون شخصی رو که مورد سؤال بوده، محل ابتلاعش چیزی بوده که حضرت این برای حساب اون که او به درد سر نیفته یه بیانی راجع به خصوص او بیان شده، ولی خب با لفظ شخصی نگفته که تو وظیفت چنینه، گفته کلیش و وظیفه کلی گفته که چی جایز نیست. این کلی گفتن علامت این است که نه تقیهی در کار نیست، ضرورتی در کار نیست، ذاتاً جایزه. یه همچی چیزی توجیه کنیم کلام شیخ را. حالا نه ممکنه بعدش چیز کنه، بعدن ابلاغ کنه، حالا شما ممکنه طرف خلاف بگه بعدن مثل چیز همون، چون قضیتن فی واقع که ما که نمیتونیم مثل علی ابن یقطین حضرت فرمون بعدن فرمود که تو همونجور که قبلا میگرفتی، اون مشکل خلاف واقع هم بعد حل میشه. اون بله بله، چون قضیه اتم پی واقع است، قضیه واقع شده، ما میگیم ممکن اینجوری باشه. حالا ولی این خالو شیخ اینجوری خواسته، ما این روایت ها رو ما دوباره بررسی کنیم. به نظر میرسه که این روایات اصلش یه قدری روشن بحث نشده. یکی از معانی که حالا چون وقت دیر شد، چون باید همشو باید رسیدی کنیم، یه تیکش رو عرض میکنیم، او اینه که جز این معانی که برای این شده، یک معنا مرحوم مجلسی در مراتع العقول فکر کرده و اکتفا کرده به همون یه دونه معنا، و او روایت رو اینجوری معنا میکنه، یه این روایت که یه صورت را نهی کرده یه صورت را امضا کرده، اینا راجع به مسئله ردهه. ایشون میگه که شخص که میگه تو اینو بخر من چقدرم من میدم امثال اینا، میگه این دو صورت قابل تصویره، یک صورتش ممنوعه یه صورتش مجاز. میگه یه مرتبه عبارت از این است که میگه تو بخر، توکیل اوست در خرید، اون رو وکیلش میکنه برای خرید. اینجا اگر توکیل در خرید شد که وظیفه طرف این میشه بعد از اینکه قبول کرد وکالت را، اگر این وکیل کرد اونا طرف این قبول کردن، اگر اون چیزی که تهیه کرد اون موکل باید قبول کنه، حتما نمیتونه بگه اختیار دارم میتونم قبول کنم میتونم قبول نکنم، اگر به نحوه توکیل شد. حضرت میفرماید که این که گفته تو بخر اون وقت چقدرم هب روش بکش یا من میدم، اگر به نحوه توکیل باشه این چیز رف باطله، انشاء اخذ و انشاء چیزم نیست در اینجا، او اختیار نداره و ملزمه که بپذیره، و رف هم درست نیست و ربی هم بگیره اگر به نحو توکیل باشه. اما اگر به نحو توکیل نیست، تو برو برای خودت بخر بعدم بیا بفروش به ما، دستور میده به او، اونم یا وعده میده که خب منم همین کار میکنم. خب چون وعده لازم نیست، الزامی نیست، خب اگر خرید نخواست بفروشه به چیز آزاده، انشاء فعل من لم یشل هست، هر دو هست، ان شاء اخذ ان شاء علم یاخذ. حالا با اختیار خودش قرار شد که اون وعده که داده بود عمل کنه و میتوانه بگه که من این مقدار خریدم، ربحم مازاد من میگیرم، اشکالی نیست. این مسئله مربوط میشه به رب و بیع ما لیسه انده اصلا نیست. تا بعد این بحثا بگیم که کلی رو چجور چه کار کنیم، این بحثا اونجور که مرحوم مجلسی معنا کرده این را. خب اشکال به فرمایششون عبارت از این است که شما میگید رب اشکال داره گرفتن، اشکال خب کسی رو وکیل کرده از باب حق الوکاله که میتونه یه چیزی رو بگیره، اون وقت بگه من زحمتی کشیدم برای خاطر زحمت یه چیزی داده بشه، این رو که نمیشه گفت نفی. آیا این روایت این است که شما چه لغت رب اسمشو گذاشتید؟ بحث لغوی بحث میکنه روایت. میگه خب حق الوکاله چرا اسمشو رب گذاشتید؟ میتونید بگیرید ولی اسمشو رب نذارید. این که گفتنی نیست که حضرت یه بحث لغوی کرده باشه میگه من میخوام لغت یاد بدم برای شما، شما ممنوعه شما یه همچین جمله رو به کار ببرید. پس این توجیه مرحوم مجلسی ما نمیفهمیم اینجور توجیه کردن ازش. حالا یه بحثای دیگه هست، اون میمونه برای من.